تحصیلات من هم از ابتدا تا انتها در مدرسه حقانی بود که زیر نظر شهید قدوسی و شهید بهشتی اداره می شد.
پدرم در خطه آذربایجان روشنوف کردن و مادرم هم از طایفه میلانی های تبریز.
بعد از پایان دوره خدمت سربازی مجددن در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی در مقطع کارشناسی تحصیل کردم.
همسایه سایت که سرم مستدام باد، لطفت همیشه زخم مرا التیام داد.
همسایه، گفتگو با شخصیت‌های برجسته فرهنگی، هنری، مذهبی، اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام تو ای خداوند و ای هستی بخش. سلام هموطنان خوبم، شب شما به خیر و نیکی و شادی باشه انشالله. هر کجای ایران زمین که هستید، یک بار دیگر شامگاه جمعه از شبکه رادیوی معارف و با برنامه همسایه در کنار شما عزیزان هستیم. خیلی خوشحالم که خدا عمری عطا میکنه و نفسی می آید و می رود و این روزهای عمر سپری میشه و ما با برنامه همسایه در کنار شما هموطنان عزیزم هستیم. طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه حضرت حق واقع بشه انشاءالله. امشب مهمان خاص و ویژه‌ای در استدیوی برنامه همسایه مقابل بنده نشسته اند و قرار هست گپ و گفت صمیمی با ایشون داشته باشیم. کسی که مطمئنم اگر گفتگوی ما رو دنبال بکنید ضرر نمی کنید، چون خیلی از ماها از هرچی بگذریم، از سلامتی و از خوردنی ها و خلاصه از چیزهای لذیذ نمیتونیم بگذاریم. پس دعوت میکنم امشب برنامه همسایه رو تا پایان دنبال کنید.
بند خونین را وا مکن از پا ای تو سیاده، در خم زلفت گرچه افتادم با غمت شاده. من که باشم که از غم تو رو بگردانم، یا چو شمعی خاموشم کن یا بسوزانم. اگرم سازی هر دم داغ افزون، نرود مهرت از جانم بیرون. جز تو چه دارم به تو ای جانگر؟ هر دم رو کردم، چه کنم با این درگه خو کردم. جز برد سر نگذارم، جز برد سر نگذارم. نرسم هرگز به شکیبایی مگر از آن ره که تو بازارایی. کس نشنود از دو لب من سر مگویت را، ای دل و دینم جز تو نبینم. بی تو به هر سو چون نگرم، جز تو نیاید در نظرم. ای تو امیدم نور جاویدم، ای تو امیدم نور جاویدم.
شب شما بخیر باشه همراهان عزیز، همسایه های خوب ما در برنامه همسایه. همونطور که گفتم امشب قرار هست یه سری اطلاعات خوب و ناب پیرامون موضوعی که نمیخوام من راجبش صحبت بکنم فعلا بشنویم از زبان جناب آقای دکتر محمد مهدی صادقی، کسی که در زمینه یک موضوع خاصی فعالیت میکنن. اجازه بدید از زبان خودشون بشنویم. آقای دکتر محمد مهدی صادقی عزیز سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه همسایه.
علیکم السلام. اولا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
شما کجا متولد شدین؟
من متولد نجف هستم.
نجف اشرف.
بله.
به به، در جوار بارگاه امیر مؤمنان حیدر کرار امام علی علیه السلام. در چه سالی؟
1346.
بسیار خوب. من این رو هم خدمت شما همراهان عزیز برنامه همسایه عرض بکنم که پدر بزرگوار استاد محمد مهدی صادقی هم از علما و مفسرین قرآن کریم بودند که چند سال پیش دار فانی رو وداع گفتند و میخواییم از زبان استاد محمد مهدی صادقی هم بیشتر راجع به پدرشون بشنویم.
حقیقتش این که من گفتم متولد نجف اشرف هستم شاید یه موضوع خاصی شد که چطور من توی شناسنامه اگه دقت بکنید متولد تهران نوشته، ولی خودم در حقیقت متولد نجف اشرفم. پدر حدود 17 سال از شر رژیم شاه مهاجرت به کشورهای عراق که ما اونجا 2 سال اونجا بیشتر نبودیم، لبنان و عربستان سعودی که 2 سال در مکه مکرمه بودن، بوده 6-7 سال هم در لبنان بودن و کشورهای دیگه که البته اونا رهگذری مثل مصر و حتی فلسطین اشغالی و فرانسه مهاجرت داشتن.
شما کجا به دنیا میام؟
من خودم نجف اشرف به دنیا میام. 2 سال که عمرم بود که ایرانی هایی که مهاجر شدن که با بیرون راندن ایرانی ها، پدرم خب مهاجرت کرد به لبنان.
بله.
بعد از اونم خب 2 سالم به خاطر اون جنگای خاصی که تو لبنان شدت گرفت، جنگای داخلی، 2 سالم تو مکه مکرمه بودن. حقیقت تو مکه مکرمه من یه چیزی یادم میاد که پدر خودش رو به عنوان یک مسلمونی که نه شیعه است و نه سنی نجات داده بود و حدود 40 نفر از رؤسای اونجا رو شیعه کرده بود. حتی شیخ عبدالله بن حمید که امام جمعه اونجا بود برای خوندن نماز مقید بود که بسم الله و مخفی یه جوری بگه، حالا توی بلندگو هم حتی نیاد، که یعنی به نوعی اون یک سری از آیین‌های شیعه رو نفوذ کرده بود و ایشون قبول کرده بودش.
بسیار خب، راجب این که کی متولد شدین من
1346
1346 چند سالتون میشه؟
تقریبا 47 سال جلو.
ماشاءالله خوب موندینا. جوون
من نمیدونم.
به خاطر اینکه از نوشیدنی های شفا بخش استفاده میکنینه؟
والا اصل من الان تا به حال بگم مسکن یا یه دارو آنتیفیتیک چیز خاصی تو این چند ساله که روی این کار کردیم مصرف نکردم. یه بار من یادم برای دندون کشیدنم مثلا مشکل پیدا کردیم برای عفونتی که داشت، شاید 3 بار من 3 تا قرص چیز خوردم آنتی و دیگه نخوردم، یعنی اون ولش کردم.
خیلی خوب.
یعنی تو این سن من به یاد ندارم که برای دردهام از مسکن‌ها یا برای بیماری خاصی از یه داروی شیمیایی خاصی استفاده کرده
باشم. بسیار خوب. من می‌خوام این بخش رو بذاریم یه مقدار جلوتر که رفتیم راجبش گفتگو بکنیم. محمد مهدی صادقی سال 1346 در نجف اشرف به دنیا میان، بعد به خاطر مسائلی که پیرامون پدر بوده و فعالیت‌های دینی که می‌کردن نمی‌تونستن در کشور باشن، در کشورهای عربی منطقه سال‌های متمادی رو زندگی کردن و فرمودین حدود 20 سال در،
البته همراه با این در علوم قرآنی که من دکترایی که من فرمودین دکتر علوم قرآنی که در همون دانشگاهی که پدر تأسیس کرد من
بله.
و توی قسمت درمان یه تز جدیدی رو من تونستم در بیارم که کتاب نوشیدنی شفا بخش اگه دقیق کنید تز دکترای من هستش.
درسته.
ببینید الانم یه 3 ماه دیگه نمایشگاهی که درباره همین فرآورده های زنبور عسل از تو کره جنوبی میخواد برگزار بشه ما دعوت کردن. حقیقت یه روش جدید درمان رو ما تونستیم کشف کنیم.
بله.
که اساره‌گیری گیاهان با عسل هست.
خیلی خوب، میذارین روش ها رو یکم جلوتر بهش بپردازیم. الان من میخوام چند سوالی دیگه بپرسم. شما چطور شد اصلا رفتین دنبال این کار؟ من میخوام خیلی کوتاه از گذشته خودتون بگین. کی برگشتین به ایران؟
4 دبستان بود یا 5 دبستان بود، مدرسه پارس توی قم بود.
بله.
تحصیل داشتم بعد در مدرسه صدر قم دبیرستان بود، بعدش هم تو حوزه وارد شدم.
بله.
بعد از اون بغل حوزه خب علوم قرآنی هم پیش پدر کار میکردیم تا حدود دروس خارج فقه و درس خوندم، بعد رشته قرآن روش کار کردم تا تخصصی روی علوم قرآنی در قسمت درمان، که یک نقطه خیلی جالبی هست که اینو اگر فرصتی باشه بگم که
بفرمه.
خیلی دم از این میزنن که یه سری آیات درباره حبوبات یا گوشت ها یا
بله.
میوه هست در آیات قرآن هست که ذکر شده، آیا اینها رو گرفتن به عنوان اینکه اینها برتر از حبوبات دیگه هستند یا این گوشت ها برتر از گوشت های دیگه هستند، آیا این معنا داره یا نداره و خیلی ها ازش استفاده میکنن. حقیقت تو کل آیات من کار کردم.
بله.
این که گوشت ها یا حبوبات یا میوه ها رو خداوند در این آیات به عنوان درمان بیان بکنه،
بله،
ممکنه در چند جا بیشتر بیان نشده، ولی اینها همه موضوعات داستانهایی که قصص هستن، داستانه هستن که مورد این میوه بوده که در اون داستان گفته شده، ولی اینکه این میوه در اون داستان گفته شده اینو به عنوان یک دارو بگیریم یه مقداری سنگین هست. یعنی مفهوم ها و عدسه ها و بقال ها این درخواست یه قومیه، آیا این واقعا این ارجحیت داره نسبت به حبوبات دیگه
یا
مثلا اگر چیز اومده، مثلا اگر در آیات فیل اومده آیا مثلا حیوان دیگه ای این فیل مهمتره یا مورچه اومده آیا مهمتره. این داستانای خاصی هست اومده، این نمیشه گفتش که مثلا این موضوعیت درمان رو بخواد داشته باشه.
درست.
این جالبه که ما اومدیم آیات که بررسی کردیم دیدیم در یک جا از یه سری فراورده ها به عنوان شفا بیان شده، در سوره نحل هست.
بسیار.
که اگر خواستید یه موضوع خیلی جالبیه که سوره نحله که در کل تفاسیر من بررسی کردم، هیچ گونه از تفاسیر صحبت از سوره نحل رو درباره شفا بخشی غیر از عسل ندونسته. در صورتی که تو کتاب من اگه دقت کنید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اول صحبت از آب میکنه، میگه والله انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، صحبت از آب میکنه، بعد یه واو عاطفه میاره، میگه و ان لکم فی الانعام لعبرة نسقیکم مما فی بطونه من بین فرس و دم لبنا خالصا سائقا للشاربین، که صحبت از شیر میکنه، بعد میگه و من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا ان فی ذلک لآیة لقوم یعقلون، صحبت از عصاره تخمیر شده دو نوع میوه اصلی رو میکنه، که صحبت که کردم با علمای ادب متوجه شدم که نخیل و اعناب عبارت از بوستان میوه هاست. بعد از اون صحبت از زنبور عسل و او حارب بکه، این واوای عاطفه معنا داره، و او حارب بکه لنحل انتخذی من الجبال بیوتن و من الشجر و من ما یعرشون سم کلی من کل ثمرات فصل و کی سبل رب که زللا، بعد بگی یخرجو من بطونه ها، بطونه چی؟ بطون آب، عرض که آبه،
بله.
یخرجو از دل زمین آب میاد بیرون، یخرجو من بطون انعام چارپایان شیره،
بله.
و یخرج من بطون اشجار مثمر یا بوته های مثمر که از دل درختان یا بوته های میوه اون دلش عصاره تخمیر شده، و یخرج من بطون نحل که زنبور عسل، عسل. دقیقا همین چهار فراورده در سوره حضرت محمد صلی الله علیه و سلم،
اللهم
صل علی محمد و آل محمد، همین حالت میاد، انهار من ماء غیر عسل، انهار من لبن لم يتغير طعمه، انهار من خمر لذت نشاریم، انهار من عسل مصفا، چهار عنصر دقیقا پشتم، که اینجا این چهار عنصر به عنوان شفا بیان شده. در هیچ جایی از نقاط قرآن اگر دقت بکنیم به این صراحت درباره درمان از نعمتهایی که خداوند برای ما گذاشته بیان نشده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از دکتر محمد مهدی صادقی که توضیحاتی رو دادن. برنامه همسایه رو میشنوید از شبکه رادیویی معارف. ما امشب میخواییم همونطوری که آقای دکتر هم اشاره کردن راجع به نوشیدنی های شفا بخش و به ویژه نوشیدنی هایی که با عسل ساخته میشوند و گویی در آنها شفایی هست و آقای دکتر قرار هست راجع به اینها برامون صحبت بکنه، داریم گفتگو میکنیم، دعوت میکنم که ما رو دنبال بفرمایید.
همه را چو فرو شدم به دریا در و گوهرم نیامد، ز پیت مراد خود را دو سه روز ترک کردم، چه مراد ماند پس که میسرم نیامد، ز پیت مراد خود را دو سه روز تر کردم، چه مرا من زان پس که میسرم نیامد، خردم بگفت بر مسافران گردون، چه شکست پانشستی که مسافرم نیامد. چو بری سوی بامت زدنم کبوتر دل، چو بری به فغان شدم چو بلبل که کبوترم نیامد. به فغان شدم چو بلبل که کبوترم نیامد. چو بیه کبوتر دل به هوا شدم چو بازان، چه همای ماند و انقا که برابرم نیامد. برو ای تن پریشان تو وان دل پشیمان، که زهر دو تا نرستم دل دیگرم نیامد.
جمعه شب شما به خیر باشه همراهان خوب برنامه همسایه از شبکه رادیویی معارف. امیدوارم که تا اینجای برنامه خسته نشده باشید و انشاءالله که از اینجا به بعد هم خسته نشید، چون ما قرار هست که اطلاعات خوبی به شما بدیم به همراه دکتر محمد مهدی صادقی، کسی که در زمینه داروی شفابخش عسل که در قرآن کریم از اون به عنوان شفا یاد شده تحقیقات گسترده‌ای داشتن و کتابی رو هم در این زمینه چاپ کردن. کسانی که مایل هستن مطالعه بفرمایند کتاب نوشیدنی‌های شفابخش رژیم 10 روزه با عسل، که من یک تورقی که میکردم ورق میزدم دیدم یک چیزایی که ممکنه در نگاه اول خیلی عجیب غریب باشه آقای دکتر برای ماها، اما در این کتاب هست و اتفاقهای خاصی رو که آدم میتونه مثلا با رعایت یک رژیم خاصی و استفاده از نوع خاصی از عسل یک سری درمانها رو به دنبال داشته باشه و به اونها دست پیدا بکنه. من میخوام راجع به اصلا خود زنبور برای ما صحبت بکنین. خیلی موجود عجیب غریبی است و اون سبک زندگی زنبور، اون نوع ساخت کندوی زنبور، خیلی مختصر میخوام راجع به این برای شنونده های ما صحبت کنم.
تمام موجوداتی که آفرینش خداوند هستن غریب هستن، ولی خب در خصوص زنبور عسل، اون شهدی که تولید میکنه زنبور عسل با حرکتش روی گلهای مختلف که میتونیم بگیم که هر گلی بالاخره شفابخشی خاص خودشو داره.
بله.
اون خورتومش داخل گل میکنه،
عصاره رو میگیره،
اون شهد رو میگیره که تقریبا 37% 40% رطوبت داره، اون رو میگیره، یخرجو من بوتونها. آیم خیلی دقت تو همین حالت داره، البته از نظر علمی الان ثابت شده. این رو داخل عسلدان میکنه، تقریبا داخل معده‌اش میکنه و برمیگردونه و داخل شیش گوشه‌هایی که داخل کندو هست.
آره، اینو من بپرسم، معده زنبور عسل چیزی جدای از عسلدانشه یا همونه؟
ببینید، یه عسلدان هست که بعدش هم خب تو معده میره و اون دفع میشه. این یه عسل، حالا به عنوان عسلدان گفتن، اونجور چیز نیست. ببینید، شهد رو با خورتومش برمی‌داره، داخل عسلدان میکنه.
بله.
در بطنش، که حالا اسمش عسلدان میتونید بذاریم، اینا آنزیم‌های معده مخلوط میشه باهاش و این آنزیم‌هایی که مخلوط شد، این مقدار پروتئین هم اضافه میشه به این شهد.
درست.
پروتئین حیوانی. بعد که اضافه میشه، برمیگردونه داخل این شیش گوشه‌ها میذاره. داخل این شیش گوشه گذاشت برای اینکه بتونه اینو نگه داره برای تا آخر سال، یا مثلا تا برای زمستونش نگه داره برای مصرفش، یا برای یک ماه دیگه حتی.
درست.
بتونه جلوی تخریبشو بگیره، فسادشو. میاد رطوبتشو به 14% میرسونه، یعنی از 38% میاره به 14, 15, 16 تا 19-20% هم میرسونه. بس بررسیگی به خود آب هوا داره که بتونه این کارو بکنه یا نه. اونم با بار زدن روی اینا، با برداشتن، دوباره گذاشتن، با این حالتا این کارو میکنه. این یکی از فرآوردهای زنبور عسله. ما زنبور عسل فرآورده دیگه هم داره به نام مثلا گرده گل. گرده گل رو از روی گلا جمع میکنه، گرده رو ریزه، میاد با بزاق درنشی ما تقاطی میکنه، بغل پاش میچسبونه. اگه دقت کنه، زنبور عسل به پاهاش یه گلای چسبیده. یا اینکه یکی از فرآوردهای دیگه‌اش
برمون چه دردی میخوره؟
ببینید اصل که شهد گله که هر گلی بالاخره خواص خودش رو داره استفاده میکنه انسان.
این گرده گل ها،
گرده گل ویتامین گروه B بسیار بالایی داره که زنبور تمام فرآورده در خودش میاره، ما ازش حقیقت میگیریم برای استفاده شخصی خودمون.
این سوال من بوده، زنبور مگه بیکار اینقدر عسل درست میکنه؟
زنبور عسل، عسل رو حریصه برای جمع‌آوری عسل برای زمستونش.
یعنی همینطور که مورچه،
آره دیگه، مثل مورچه، مورچه الان غذا جمع میکنه میبره، موش غذا جمع میکنه میبره، زنبور عسل هم چی جمع میکنه؟ شهد، آره عسل میبره واسه خود.
آقا تو رو خدا شنونده عزیز، اگر زنبوردار هستین یا توی برحال قوم و خیش شما زنبورداری هست، بگی حالا که این ذخیره غذایی زمستون این بنده خدا رو میبرین، تو رو خدا یه مقدار عسل برای خودش بذارین. آقای دکتر بعضیا عسل رو میبرن بعد میان نمیدونم شکر و آب شیرین و اینا.
به خاطر بیماری، بیشتر بیماریای خود زنبورم به خاطر همینه که عسلی که برمیدارن شکر میدارن، اون ضعیفه، خب آلوده میشن به بیماریای مختلف، بعد آنتی بیوتیکای مختلف میدن، داروهای مختلف.
یه سوال بپرسم؟
بفرمایید.
چند درصد از عسل هایی که من مجری این برنامه و یا برادر و خواهر من میرن از مغازه ها تو خیابون میخرن، چند درصدشون واقعا عسل طبیعی هن؟
ببینید میتونه خیلیش طبیعی باشه. شما طبیعی بودن عسل رو چی خطاب میکنید؟
اگر اصلا معیارهاش چیه؟ شما که استاد این
معیار مهمه. ببینید یه بار اینی که شما شیره شکر رو بردارید بکنید عسل، یه تقلبه. یه تقلب اینی که شیره شکر بدی به زنبور و با گلها که شهد بیرونه قاطی بشه بیاد و به صورت یه عسل در بیاد که بازم یه جور تقلبه.
آره.
یه جور دیگه میشه گفت تقلب، میشه گفت نه، تو آزمایشگاه استاندارد ایران تعریف شده که مثلا ساکاروز مثلا زیر 4 بود قبلا، الان زیر 5ه. مثلا گون ساکاروز 2.6 داره، گلافتاب 3.6 داره، شیوید 1 ساکاروزش. با تعریف ساکاروز، چون قندهای مختلف داره ساکاروز و گلوکوز،
ساکاروز هم قنده دیگه،
قندهای عسل، خب ساکاروز یه نوع قنده، ساکاروز قنده همون شکره، مثلا گلوکوز قنده انگور مثلا میشه گفت.
خلاصه معیار عسل خالص چیه؟
در اینجا نکته مهم اینجاست که شما اینی که شما عسل ارگانیک میخوایید،
یعنی چی؟
زنبور زمستون عسل خودشو خورده، بهارم تولید مثلش با خودشه، بعد میرید شما چیکار میکنید تابستون که برج مثلا 3 و 4، برج 4 و 5 یا 6 مثلا میرید که پاییز هست، اون عسلی که جمع آوری کرده برای خودش میری ازش میرو بایید، حالا ور میدارید. این عسل ارگانیکه که شما توی قسمت های گرمسیر ایران توی درخت ها میبینید که خوشه کرده زنبوری. بله. زنبورای کوچیکی هست مثلا مگس که کنار بیشتر اصل. بله. کنار داره. این اصل ارگانیک اینجوری هست. تو کوهستان ها، تو شکاف ها بعضی وقتا همین زنبورا وحشی هن دیگه، میرن از تو کندو مهاجرت میکنن، بازم اون اصل میدن. ولی اصلی که دست شما میاد، بهترین نوعی که دستش میاد، دست شما میاد اینه که از شکر به زنبور زمستون میدن، اول بهار هم بازم شکر میدن برای تولید مثل. زنبوردار سالم اینه که این شکر رو قطع میکنه وقتی شهد گل میاد، شروع میکنه زنبور میره شهد میاره تو کندو خالیه ها،
درسته،
وقتی زنبور خالیه میره شهد میاره و پر میکنه. ولی اون آیا اون آنزیم معده‌اش یا اون معده‌اش با چی بزرگ شده؟ با اون شکره بزرگ شده. پس یه تفاوتی بالاخره داره. اون طبیعی که میخواید شما اونو نه به دست نمیاد.
خیلی خوب. تو رو خدا اگر در زمینه زنبورداری فعالیت میکنید یا همونطور که عرض کردم از فامیل ها و آشناهاتون هستن، بگین که عسل شفابخش به مردم بدن، عسل شفابخش دست مردم بدن. خیلی خوب آقای دکتر. آها راستی نیش زنبور چطور؟ یه مقدار برای
ما دو تا فراورده رو گفتیم، عسل گفتیم، گرده گل.
نیش هم میشه بگیم فراورده است؟
بله، نیش هم اتفاقا زهر زنبور عسل جزو گرانترین زهرا شاید
جدی؟
باشه، برای روماتیسم مفصلی استفاده میشه.
آه دیگه هی گلایه نکنین بگید زنبور نیشم زد، فلان شد، بهمان شد، درد داشت و اینها. خب
انسان تقریبا، من انسان تقریبا تا 500 تا نیش اگه حساسیت نشته باشه به نیش میتونه مقاومت داشته باشه. حالا میگن اسب مثلا 7 تا نیش میتونه تحمل داشته باشه، انسان می چند تا اسبه. این حالت داره انسان و نیش زنبور تقریبا ضعیف همون نیش مار هستش، که ما که عادت داریم به نیش خوردن میریم سر زنبور، خب وقتی که نیش مار اگر حالت خاصی نباشه، مارای خاصی نباشه، اون تجربه نکرده، ولی مارای عادی وقتی به ما بزنن خیلی اونجور اذیت نمیشیم، یا عقرب مثلا زنبوردارا رو میزنن خیلی اذیت نمیشن. اون به قامت بدنشون بالاست،
مقاومتشون بالا رفته دیگه،
نسبتاً بالاتره. من تا حالا شده 1000 تا 2000 تا در یک روز خوردم نیش.
نیش
فاجعه های خاصی میشه این حالت. من بعضی وقتا تو لبنان آکروبات بازی میکردم، یه تو ایران نمایشگاه بین المللی بود، یه دفعه من آکروبات بازی کردم، تقریبا شاید 5 کیلو زنبور ریختم رو خودم، نگو ملکش مثلا اون موقع کشته شده بود، شروع کردم به نیش زدن.
عجب. اون
خیلی اذیتم کردن که فیلمشو من دارم، هنوز از اون وقت خیلی دقیق نیست.
درست.
نیش تا 2000 تا 3000 تا ما که زنبور داریم بخوریم در یک روز مشکلی پیش نمیاد، ولی افراد عادی تا 500 تا اذیت میشن.
آه درسته. البته شما شنونده عزیز مراقب باشین، چون من آدمایی رو میشناسم که حالا از دوستان ما بودن با یه دونه نیش هم که زنبور عسل بهشون زده حساسیت داشتن، خلاصه کارشون به بیمارستان کشیده. از ما گفتن بود فردا نگه چه همسایه بدی بود. ما توی این برنامه سعی میکنیم که اطلاعات دقیق رو به شما بدیم. برنامه همسایه رو میشنوید، انشالله که تنتون سالم باشه، همیشه عسل خوب گیرتون بیاد و نیش زنبورم لاقل کم بخورید.
رفتم رها گشتم از دام تن، رفتم جدا گشتم از ما و من، رفتم چرا مانم دیگر، چرا تو را جویم ای آشنا، بگیر از من نام مرا، به یادت از آینه ها، رفتم توی توی پگاه شام تار من، تویی نگاه بیقرار من، تویی خاکم ذره‌ای محو عاشقان، هیچم سایه‌ای تنها بینشان، منم درد و تویی درمان، تویی تنین عشق جاویدان، تویی از مهرت پر از صفا شدم با یادت، ز خود جدا شدم رفتم، از غروب قصه ها رفتم، سرمستم به بوی جام تو دل بستم، به مهر نام تو رفتم، از فریب قصه ها رفتم، نوای مهر تو از جان برخیزد، نگاه تو در دل غوغا انگیزد، دل شادم هرگز از غم نگریزد، ندارم جز تو غم خاری، نه در مستی نه هوشیاری، اسیرم بنده عشقم، رها از بنده بیزاری، به رویای تو دل بستم، چه در خواب و چه بیداری، تو نور آسمان هایی، صفای صبح بیداری، پگاه شام تار من، تویی نگاه بیقرار من، تویی.
جمعه شب شما هموطنان عزیزم به خیر و خوشی باشه. انشالله برنامه همسایه رو میشنوید، گفتگوی من با جناب آقای دکتر محمد مهدی صادقی، نویسنده کتاب نوشیدنی های شفا بخش رژیم 10 روزه با عسل. توی این بخش که بخش پایانی گفتگو ما هست، میخواییم راجع به درمان های مختلفی که میتونیم با عسل داشته باشیم با دکتر گفتگو بکنیم. اگر مایل هستید بشنوید، حتما ما رو دنبال بفرمایید و این گفتگو رو بشنوید. آقای دکتر، چه کار بکنیم برای اینکه عسل بخوریم و حالمون بهتر باشه و برای مریضی های مختلفی که هست؟
ببینید، چند بار ما صحبت کردیم رژیم 10 روزه با عسل. یه توضیح مختصری در این باره من بدم. ببینید، اگر عسل شفاست یعنی چی؟ یعنی درمانی که هیچ عوارض جانبی نداشته باشه. من با پروفسور بسکوس توی لبنان، همین مسیحی است، همین صحبت شدت، ایشون هر روز صبح قرآن رو میخونه، همین قرآن ما رو مسیحیه میخونه چون ازش استفاده میکنه و سوره آیه نحل رو بالا سر در دفترش گذاشته زده. من بهش گفتم که اگر قرآن میگه عسل شفاست، چرا برای مرض قندی مشکل پیش میاد؟ اون موقع بحثمون بود. بعد که ما این نوشیدنی کتابی که نوشتم روش بحث کردم، متوجه شدم قصه چیه. خیلی جالبه که اگر شما این 4 نوشیدنی شفا بخشی که من اعلام شده تو آیه، آب، شیر، آب میوه ها و عسل رو تو همان با هم بخورید، که من آیه قرآن رو به 3 بخش تقسیم کردم، غذا بخش ها، ضرر بخش ها و شفا بخش ها. اگر شما شفا بخش ها رو به تنهایی بخورید، از غذا بخش ها استفاده نکنید، هر چی غذای سالم است اسمش غذا بخشه. بله. شفا بخش ها هم مایه‌اند، آب میوه ها، شیر،
عسل،
اینا همه مایه‌اند. اگر اینا رو به تنهایی بخورید، مرض قندی، قندش میاد پایین، دیابتی، فشار خونی، فشارش تنظیم میشه. یعنی اگر اینها رو بغل هم بخورید، حالت شفا بخشی خودش رو داره. علت این که ما یه عسل میخوریم که میبینیم قندمون میره بالا، اینه که با غذا بخش ها، با چیزهایی میخوریم که اون شفا بخشی رو نداره. خیلی جالبه، من توی امتحان کردم، مصرف اینا طی 10 روز میتونه کسایی که مشکل سرطان دارن، دیابت دارن، فشار خون دارن، هر مشکلی داشتن، تو این 10 روز یه قرنطینه کامل میشن، متابولیسم بدنشون تنظیم میشه. ما داریم کسایی که اضافه وزن دارن به خاطر بیماریه که باعث میشه 130 کیلو 120 کیلو، تو این 10 روزه 4-14 کیلو وزنشون هم میاد پایین. و داریم این همین خوراک رو وقتی مصرف میکنه کسی که وزنش پایینه، 2-3 کیلو میره بالا. یعنی این برای این نیست که وزنو بیاره پایین، متابولیسم بدن تنظیم میکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. اجازه میدید من راجع به این قند سوال بپرسم؟ چون بخشی از مردم جامعه ما، ببینید، حالا یه عده‌ای که سنشون بالاتر میره دچار مرض قندن، خیلی کوتاه میخوام توی این رژیم 10 روزه برای ما بگید چی کار بکنن مرض قندشون بهتر بشه.
همین تنظیم متابولیسم بدن وقتی انجام بشه با این غذا با این شفا بخش ها، بعد رو غذا بخش هم دقت بکنن، خود بیماری قند بیشتر کاری که پزشک میکنه پرهیزه. اگر دقت بکنن تو تغذیه هاشون، خب درست، بهتر میتونن موفق بشن. البته این مفصله که چیا بخورن چیا نخورن،
تو کتاب شما هست؟
کتاب هستش تقریبا. ولی یه نکته مهمی که موضوع بحثمون بود خواستم من بگم، اینه که ما بگیم عسل و فرآورد زنبور عسل رو در بدن، در کجای بدن میشه استفاده کرد.
از بفرمایید.
ببینید، ژله رویال زنبور عسل که ژله شاهانه بهش میگن، زنبور از غدد مغزیش تولید میکنه، مصرفش برای مشکلات مغزی سلول سازی میکنه. برای درمانهای فوقش رو من میگم، کارهای دیگه هم انجام میده، اون بله. مهمترین کاری که انجام میده رو من دارم میگم. برای موم که پروپولیکس هستش، که زنبور عسل از سمق بعض از گیاهان جمع‌آوری میکنه و برای ضدعفونی داخل کندو و یا تخماش استفاده میکنه، اون رو ما میتونیم برای ضدعفونی مثل آنتیبیوتیک استفاده کنیم.
اینا تو بازار هست دیگه؟
انشالله سالمش رو. کسی که پنیر خور باشه، پنیر خوب گیر میاره. کسی که عسل خور باشه، عسل خوب گیر میاره. ولی کسی که سر سفرش عسل نباشه، توقع اینی که عسل خوب سر سفرش بتونه یه آن پیدا بشه رو نباید داشته.
اینا قیمتشون بالاست؟
هر کدوم قیمت خودش داره.
مثلا چقدر؟
ببینید، برموم از کیلوی 100,000 تومان تا کیلوی 1,000,000 تومان، 2,000,000 تومان شاید باشه. بهترین برموم برموم برزیله که الان کیلو $500 شاید خرید و فروش میشه. اینها نمیشه ژله رویال هم بازم فهم کنه. اجازه بدید من بگم یکی که خواص درمانی فرآورده زنبور عسل، بعد میریم سراغ گرده گل که ویتامین گروه B داره. کسایی که مشکل کم خونی دارن، مشکلات کمبود ویتامین گوره یا ریزش مو هست یا تپش قلب دارن یا عوارض کمخونی دارن. گرده گل اگه حساسیت بهاره نداشتن بسیار مفید هستش. خود عسل برای مشکلات گوارش هر چی باشه،
درسته،
از دهان که وارد معده میشه، بعد معده، بعد توی روده ها، بعدم تا دفع مخاط بشه، اثر بخشی درمانی خودشو میذاره.
بله.
یه قطره عسل چکیدنش در چشم اگر عفونت باشه یا ضعف چشم باشه یا حتی من دم گلبونجه باشه میتونه از بین ببره.
عسل بندازیم تو چشم؟
بله، قطره عسل هست، ما الان تجویز میکنیم برای چشم، خیلی هم کمک میکنه. من دختر خودم گلبونجه داشت.
بله.
مشکلات خود من داشتم شیشه میبریدم، یه قطعه شیشه ری خونریزی کرد، با یه قطره عسل خونریزی بن اومد و اون ماده خارج شد. خود از الکحل و بالعسل روایت داریم که سرمه کشیدن با عسل حالا یه خواص خودشو داره. یا میریم توی بینی، چکوندن عسل داخل بینی که اگر رطوبت بدیم باعث میشه سینوسا رو تخلیه میکنه.
بله.
خود عسل رو اگر روی لثه‌ای که آسیب دیده بذاریم، اگر مقداری برموم هم که آنتی بیوتیک هست طبیعی استفاده کنیم، کمکمون میکنه. خود برموم خاصیت هم میکروب کشی داره، هم حاصل بی‌حس کنندگی داره برای دندونی که درد میکنه، کمک میکنه.
بله.
خوردن خود اون برموم برای مشکلات عفونت‌های بدن کاملا هر جای بدن باشه بسیار مفیده، که اگه سه نوبت صبح زور شب خورده بشه، اگه انگلم توی معده و روده باشه بازم از بین میبره.
درست.
بعد میریم ژل رویال، خیلی جالبه، خیلی کسان که مشکل لکنت زبان دارن یا مشکلات مغزی مثل ام اس و چیزای دیگه دارن، رویال ژل میتونه تاثیر مثبتش رو بذاره.
درسته، بسیار خوب، خیلی ممنونم. البته این نکاتی رو که آقای دکتر گفتن اینا باید تحت نظر یک متخصص باشه دیگه، درسته؟ یا اینکه هر کسی مثلا بره یه قطره عسل بندازه تو گوشش یا چشش؟ یا
من یک سوال دارم از شما، اگر شما راه‌های ورود مصارف غذایی به بدن چند جاست؟
بله.
یکی دهانه، درسته؟
درسته.
یکی بینیه، یکی چشمه.
بله.
یکی هم خب مخرج اینه، درسته؟
بله.
شما آیا از متخصص پرسیدید که بینیتون رو با آب بشورید؟ یا دهانتون سیب میخواید بخورید، میتونید این سیبو بخورید یا نه؟
خب نه دیگه، سیبو از طریق دهان میخورید.
حالا یک سوال، عسل که شفا هست.
بله.
تو آیه قرآن هم بیان شده که شفاست. آیا این قطره عسلی که داخل بدن میره که 37 درجه است بدن؟
بله.
و به صورت مایعی تبدیل میشه، که تمام متخصصین که علوم جدید میگن که عسل میکروب کشه، میکروب هم درش وارد نمیشه، آیا این عسل ورودش در داخل گوش ضرر بخشی در نظر عقلی یا داخل چشم یا داخل بینی وقتی میکروبی داخلش نیست؟
حالا
اون بعد
باید یه مقدار تخصصی تری بشه.
ما رو این کار کردیم. آه. و خود من استفاده کردم تا به دیگران هم تونستم تجویز کنم.
درسته، بسیار خوب، خیلی ممنونم از استاد دکتر محمد مهدی صادقی، عزیز بزرگواری که در زمینه نوشیدنی های شفا بخش و عسل تحقیقات جامع و گسترده‌ای داشتن، کتابی رو هم در این زمینه به چاپ رسوندن و نمایشگاه های مختلفی رو هم برگزار کردن. راستی شما سایت یا نشانی هم دارین که برای این ارتباط بیشتر شنونده ها با شما؟
shefacenter.ir.
به shefacenter.ir هم میتونید سر بزنید، اطلاعات بیشتر رو بگیرید و همچنین کتاب نوشیدنی های شفا بخش رژیم 10 روزه با اثر نوشته استاد محمد مهدی صادقی. آی دکتر وقت ما تموم شده، خیلی ممنونم که دعوت برنامه همسایه رو پذیرفتین و اومدین در این برنامه، اطلاعاتتون خیلی مفید بود، ببخشید دیگه فرصت ما بیشتر از این نبود.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
بسیار ممنونم. شنونده های عزیز برنامه همسایه، انشالله که تنتون سالم باشه، تو رو خدا اگر حس خوبی، حال خوبی در عبادت ها و راز و نیاز هاتون به شما دست داد، ما رو هم فراموش نکنید. مراقب خوردنی هاتون باشید، عسل بیشتر بخورید، چرا که در اون شفا هست. انشالله تنتون سالم باشه و به قول شاعر، تنت به ناز طبیبان نیازمند مبادا. تا جمعه شب دیگر، خدا یار و نگهدارتون.